بسم الله الرحمن الرحیم. ما به لطف امام حسین علیه السلام سومین سال است که بحث زیارت رو داریم و بحث زیارت هم از اینجا شروع کردیم، یعنی پارسال محرم، نه پیارسال محرم، از شب سوم بحث زیارت رو شروع کردیم. جلسات زیادی رو، حدود 30-40 جلسه بحث زیارت داشتیم، حدود 30-40 جلسه، 33-34 جلسه بحث زیارت آل یاسین داشتیم، عاشورا داشتیم، بعد 110 جلسه بحث زیارت آل یاسین داشتیم، الانم زیارت جامعه رو داریم. شمارش رو نمیدونم، فراموش کردم نگاه کنم، ولی شماره زیارت 204 هست. یعنی ما در این دو ساله، سال 102 جلسه صحبت کردیم، دقیقاً 204مین جلسه هست که ما درباره زیارت صحبت میکنیم، غیر از ایام قدیر و نیمه شعبان که بحثای اختصاصی خودش رو داشت. در قبل از ایام عاشورا و قبل از ایام تعطیل جلسات در این اندیشه بودم که بحث زیارت رو مثلا اگه بشه کنسل کنم و در ایام عاشورا بحثای دیگه شروع کنم. بعد اومدم دیدم اتفاقا به جایی رسیدیم که بحث ایام عاشورا خیلی هم متناسبه، لذا در این 12-13 جلسه کلن ما جلسه داریم، 10 جلسه شب اینجا، 2 جلسه روز تاسوعا عاشورا تو خیابان نشاط، 1 جلسه هم شب 13 در عرض کنم که زعفرانیه. در این 13 جلسه انشاءالله فرازهایی را که از زیارت جامعه توضیح میدیم و شرح میدیم سعی میکنم که بیشتر مثالها رو و نمونه ها رو راجع به امام حسین علیه السلام عرض کنم، لذا بحثم رو تغییر ندادم در ایام عاشورا، چون دیدم که خب درست زیارت جامعه است، ولی زیارت جامعه مال همه ائمه است و می شود که حالا که مال همه ائمه است مثال هایی که آدم میزنه درباره امام حسین علیه السلام باشه. جملاتی هم که رسیدیم از اون بحث های بسیار بسیار عالی است. 3-4 تا شرح زیارت جامعه که در دست من هست، مخصوصا یکیش که مال حدود 200 سال پیشه و به اصطلاح خلاصه تر از اون مال مرحوم مجلسی اوله که حدود 450 سال پیشه، 500 سال پیشه، 5 قرنه، مطالب بسیار بسیار زیبایی رو دارم در شرح اینا. من سعی کردم که اون اندازه که میشه اون مباحث رو مطرح کرد در اینجا برای دوستان خودم اون مباحث رو مطرح کنم، چون همیشه از اول جوانی خود من شخصا به این زیارت یک علاقه خاصی داشتم که به اصطلاح این زیارت رو یک دوره امام شناسی دیدم و بعدم دم علمای ما هم بهش خیلی عنایت کردن. خدا هم توفیق داد که در قبل از عید قدیر که خدا تفضل کرد بدون لیاقت ما کربلا مشرف شدم، گاهی روزی 2-3 که در حرم ها مشرف می شدم، این زیارت جامعه رو در حرم امام حسین، حرم پیغمبر، حرم امیرالمؤمنین و سامرا و کاظمین می خوندم. لذا هم وقتی که اینا رو می خوندم مثل این که به آدم معرفت امام و عشق و علاقه ائمه رو تزریق میکنن. خودم بعد از این سفر، چون سال اولم که زیارت رو بحث و از همینجا شروع کردیم، بعد از اولین زیارتی بود که خدا نصیب کرده بود مشرف شده بودم کربلا پیارسال، بعدش اینجا بحث زیارت رو شروع کردیم. امسالم که مشرف شدیم، خدا بدون این که لیاقت داشته باشم نصیب کرد و روزی کرد این زیارت جامعه رو، الحمدلله. یاد همه شما دوستان، مستمعین، رفقا در همه شهرستان ها، در همه جلسات هم بودم و هستم. انشاءالله دعاهایی که کرده ام دو کرده این برای همه مستجاب شده باشه. آخرین جلسه شب جمعه شب 4 اسفند که در نیاوران خیابان مهمان دوست جلسه داشتیم، این جملات رو شرح کردیم. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجز و تحرکم تطهیرا. ای پیشوایان، خداوند شماها را از لغزشها نگهداری کرد، از فتنها در ایمن داشت و شما را از ناشایستگیها پاک فرمود و از شما پلیدی ظاهر و باطن را برداشت و برطرف کرد و تحرکم تطهیرا، شما را یک نوع مخصوصی که اسم اون نوع مخصوص اسمت هست پاک فرمود و پاک کرد. امیدوارم به زودی زود با همه این جمعیت و اونایی که نیومدن و آرزو دارن و آقایون و خانم ها انشالله با همدیگه در بالای سر مطهر امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین همین جملات رو با صفا با اخلاص، مخصوصا برای شما جوانا خیلی دعا کردم و آرزو کردم، با هر جوانی که دوست بودم یا خصوصی یا عمومی آرزو کردم که به زودی انشاءالله ظاهر امام حسین باشه در کربلا، چون دیدم که ما صدها منبر هزاران روزه برابر با یک زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا نیست، صدها منبر و هزاران روزه. و جوانها در همین زیارت عاشورا، در همین ایام عاشورا تو روزه ها که شرکت میکنید انشالله یک کاری کنید تو همین جلسات، در هر جلسه که شرکت میکنید امام حسین علیه السلام پاسپورت شما رو ویزا کنن، امضا کنن انشالله. که من دیدم که اینایی که سن جوانتری بودند آمدند و گناه کمتری را مرتکب شدن، دیدم که چقدر بهره میگیرن، استفاده میکنن، چمدونهاشون رو پر میکنن از معنویات. جمله بعدی که از امشب شروع میکنیم، باور کنید که این چند روز تعطیل که در منزل بودم، با اینکه میهمانان زیاد رفت آمد میکردن خیلی نمیتونستم مطالعه کنم، ولی به این جملات که برخورد میکنم انگار که هواپیما آدم سوار شده روی آسمونها سیر میکنه. و من به شما توصیه میکنم که این ایام رو به قصد تقرب به امام حسین علیه السلام در مجالس شرکت کنید، به قصد تقرب. امام حسین تو رو دوست دارم، اومدم تو مجلست، میخوام با تو حال کنم، میخوام با تو عشق بکنم، میخوام با تو رفیق بشم، میخوام با تو سنخیت روحی پیدا کنم. خیلی جملات عمیق بلنده، البته من زبانم الکنه، علمم کمه، بضاعتم مزجاته، ولی در حد اینکه یک نوکر و روزخون بی مقدار از باب اینکه خودشو میخواد به زور به امام حسین بچسبونه صحبت میکنم. اما شما با معرفت بیشتری که دارید، جوانتر هستید، با صفاتر هستید، انشالله بیشتر بگیرید. این ایام بر شما شب و روز نگذره که در یه روز شرکت نکنید، سعی کنید شب و روز در یک روزه، در یک مجلس عزا، انشالله همه مجالس هم مورد نظره، فرق نمیکنه، هر جا رو دوست داری، با هر جا انس داری، از هر جا بیشتر استفاده میکنی اونجا شرکت کن، فرق نمیکنه، همش یک. خب این جملاتی که قبل از تعطیلات عرض کردم در شب جمعه عرض کرده بودیم اینجوری بود که شما اینجوری هستید، اینجوری هستید، اینجوری هستید، خدا شما را از لغزش ها حفظ کرده، اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. دنبالش اینه، فعظمتم جلاله. این فای فعظمتم بعدش هم داره، فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره و وکدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فی السر والعلانیه و دعوتم الی سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. همه اینا دقیقا ترجمه زندگی امام حسین علیه السلام به خصوص در ایام عاشورا و از اولی که از روز ترویه یعنی هشتم ذیحجه از مکه حرکت کرده منزل به منزل تا کربلا اومده، تمام این جملات فعظمتم جلاله و اکبرتم شانه، تمام اینها ترجمه و گزارش کار امام حسین علیه السلام. خیلی جالب و خیلی زیباست. اگر من بتونم اونی که در ذهن دارم و اونی که مطالبی که هست در حد زبان خودم و در حد اقتضای جلسه خدمت شما عرض کنم، این فعظمتم یعنی چون اونجوری بودید پس شما اینجوری کردید، چون خدا شما را از لغزش ها حفظ کرده، فعظمتم یعنی تعظیم کردید جلال خدا را، چون شما تطهیر شدید بزرگ شمردید بزرگی خدا را. جلال یعنی عظیم، حالا معناشو دقیق تر نوشتم میخونم براتون. چون شما تطهیر شدید از دنس و چون تحرکم تطهیرا پس فعظمتم جلاله، لذا جلال خدا را تعظیم کردید بزرگ شمردید. در سوژه های قبل و جملات و فرازهای قبل دو تا نکته خیلی حساس داره. یکی و از هب انکم الرجس و تحرکم من الدنس. دنس یعنی آلودگی. آلودگی یا فیزیکی است یا متافیزیکی؟ قطعا آلودگی فیزیکی منظور نیست، یعنی این افتخاری نیست. هر کسی الان اروپایی هم خودشون از آلودگی ظاهری حفظ میکنن، کافران هم نظیفن، خیلی هاشون تمیزن. پس و تحرکم من الدنس یعنی خدا مثلا لباس شما را، تن شما را از آلودگی نجاسات، مثلا بول، مثلا خون، مثلا کثافات پاک کرده، این که نیست قطعا. پس و تحرکم من الدنس آلودگی باید معنوی باشه، یعنی اخلاق شما را آلوده کرده، از آلودگی پاک کرده. یعنی شما حسد ندارید، یعنی شما بخل ندارید، یعنی شما سوء ظن به خدا ندارید، یعنی شما کبر و غرور در وجودتون نیست، یعنی شما بدبینی ندارید، یعنی شما نسبت به مردم خیرخواه هستید، یعنی شما تنگ نظری ندارید، یعنی شما این آلودگی های اخلاقی، چشم شما آلوده نیست، زبان شما آلوده نیست، دست شما آلوده نیست، پای شما آلوده نیست، شکم شما آلوده نیست، دامن شما آلوده نیست، ذهن شما آلوده نیست، قلب شما آلوده نیست. تحرکم من الدنس، چون آلودگی ظاهری یعنی نجاسات ظاهری، یعنی کثیف شده لباسم، بدنم. اما شما را خدا پاک کرده از آلودگی، از پیراسته است، از رجاست و نجاست و دناست. معناش اینه که اعضا و جوارح ظاهری شما را از گناهان و خلقیات باطنیتون رو از رذایل اخلاقی، خیلی رذایل اخلاقی هست. یک کسی هست نسبت به مردم بدبینه، نسبت به بندگان خدا بدخواهه، یک کسی هست تنگ نظره، نمیتونه ببینه مردم خوب زندگی میکنن. ایمه اینجوری نبودن. یکیسی هست نمیخواد مردم خوش باشن، اینکه مردم خوش باشن ناراحته. یکیسی یه لقمه داشته باشه، زندگی خوش داشته باشه، ناراحته. حالا گاهی انقدر شدید میشه که بچه های خودش هم میرسه. یه مرتبه میبینه یکیسی نسبت به دختر خودش حسادت میکنه، این تنگ نظری به اونجا میرسه که انسان به بچه خودش هم حسادت میکنه. من برخورد کردم با زنانی که به دختر خودشون وقتی عروس شده با شوهرش خوب بوده حسادت میکنه. پناه میبریم بر خدا وقتی خیلی این رذیله اخلاقی قویه به اینجا میرسه. این و تحرکم من الدنس یعنی شما اینا رو ندارید. تا کجا میرسه؟ تا اونجا میرسه که چشم شما از آلودگی نگاه به نامحرم، زبان شما از آلودگی چرخیدن به حرام، خاطر شما از تفکر ناشایست. پاکه 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 تا دل شما از شرک پاکه. دل شما هیچ گونه شرکی ندارید. یک روایتی هست که در کتاب سید ابن طاووس در جمال الاسبوع این دعا اومده که ما در قنوت بخونیم. الله، حالا اگر به اسم مخصوص امام زمان علیه السلام اومدیم فقط با به اصطلاح صلوات قناعت کنید، چون در اول مجلس گفتم بلند شدیم. اللهم اینی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله یا بک طرفت عین ان تعجل فرج ولیک القائم المهدی. اللهم صل علی محمد. پیغمبر فرموده که سه نفر هستن که به اندازه چشم زدن، چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیدن. از سابقین دو نفر رو میگن، بعد امیرالمومنین رو میگن، میگن این افضلهم و رئیسهم. تو اون سه نفر، یعنی این تحرک من الدنس میاد 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 تا اونجایی که دیگه در دل اینها شرک هم نیست. و یکی از مهمترین ملاکهای امامت، امامت در قرآن، اینه که شرک نداشته باشه، چون امامت عهد خداست و خدا گفته که لا ینال و عهدی از ظالمین در قرآن، یعنی اونایی که ستم کرده اند به عهد امامت من نمیرسن. و بزرگترین ستم در قرآن شرک معرفی شده. پس و تحرکم من الدنس یعنی از شرک. خب و تحرکم و از هم انکم رجس و تحرکم تطهیرا، این یه جمله خاصیه، این اسپشیال جمله است، اسپشیال فضیلته. اینه، شما رو یه جور خاصی خدا پاک کرده. چجوری پاک کرده؟ اینجوری پاک کرده که شما معصوم شدید. و تحرکم تطهیرا یعنی سنی شیعه نمیدونم دشمن مادی غیر مادی مفسره عرض کنم مخالف معالف همه شهادت دادند که این و تحرکم تطهیرا که در آیه 33 سوره احزاب هست راجب اهل بیت و اینا پاکن و اینا معصومن، در اینش بحثی نیست. تحرکم تطهیرا یعنی یه جور خاصی شما رو پاک کرده. از چی پاک کرده؟ از آلودگی های اعضا و جوارح ظاهری. یعنی هیچ وقت چشم شما خطا نمیره، گوش شما هیچ وقت خطا نمیره، زبان شما هیچ وقت خطا نمیره، دست شما هیچ وقت خطا نمیره. دست خیلی گناه میکنه، زبان خیلی گناه میکنه، خطا نمیره. دل شما خطا نمیره، یعنی در دل شما جز یک عشق، یک محبت بیشتر نیست. قلبتون قلب سلیمه. همه اینا و تحرکم تطهیرا یعنی شما معصوم هستید، عصمت دارید از شرک و از گناه و از خطاها و لغزشها. حالا که اینجوری شد فعظمتم جلاله. تمام اینا رو مقدمه گفتم، برخی از این مطالب رو به یه بیانات دیگه شاید در جلسه 203 گفته بودم، ولی می‌خواستم که این روشن بشه. فعظمتم جلاله، حالا که شما اینجوری هستید، یعنی کسانی هستید که خداوند با شما اینجور رفتار کرده که تحرکم تطهیرا از هبع انکم الرجس و تحرکم من الدنس آمنکم من الفتن اسمکم الله من الزلل فعظمتم جلاله، یعنی شما بزرگ شمردید جلالت خدا را و عظمت خدا را. این چه نتیجه است برای اون؟ من اجازه بدید که یه ذره از نظر لغوی با شما کار کنم، لغت جلال رو معنا کنم، بعد اون وقت فعظمتم جلاله را که فای نتیجه داره، فای تفریعی داره، برای شما بیان کنم. یه جوری هم عرض میکنم که برای همه آقازاده های کوچک سنم مفهوم باشه، یعنی خیلی مغلق و سخت و با اصطلاحات تخصصی و فنی عرض نمیکنم. جلال رو گفتن که یعنی عظمت و بزرگی. جلیل از اسماء الله هست، جلیل یعنی بزرگ، اما به کمال صفات برمیگرده، یعنی سمع بزرگ، رأفت بزرگ، رأفت بزرگ، رحمت بزرگ، علم بزرگ، دانش بزرگ، آگاهی بزرگ، غفاریت بزرگ. پس جلیل یعنی بزرگ، منتها به صفات خدا برمیگرده، یعنی صفات خدا بزرگ است. کبیر رو گفتن به کمال ذات برمیگرده. وقتی میگیم الله اکبر کبیرا، یعنی خدا بزرگ است، بزرگتر است. چیش بزرگه؟ ذاتش، هستیش و وجودش. پس جلیل به بزرگی صفات، کبیر به بزرگی ذات و عظیم به هر دو برمیگرده. لذا اگر توجه داشته باشید در حالت رکوع و در حالت سجود ما این لفظ رو به کار میبریم، سبحان ربی العظیم و به حمده، در رکوع به خصوص سبحان ربی العظیم و به حمده. چون رکوع که میکنیم خیلی خدا رو بزرگ میبینیم، هم کمالات ذاتش رو هم کمال خود صفاتش رو بزرگ میبینیم، لذا عظیم به کار میبریم. پس جلیل بزرگی صفات، کبیر بزرگی ذات، عظیم بزرگی هر دو. سبحان ربی العظیم یعنی خدای من بزرگ است، هم در ذات و هم در صفات بزرگ است. خب فعظمتم جلاله یعنی شما بزرگی خدا را بزرگ شمردید، یعنی بزرگی خدا را دریافتید و بعد از دریافت خدا، خدا را بزرگ کردید، بزرگ شمردید، بزرگ فهمیدید، بزرگ ادراک کردید، بزرگ تلقی کردید. اینا رو که مطالعه میکردم یاد یه جمله افتادم. به ما میگن که در فضائل اخلاقی میگن وقرو کبارکم، یعنی بزرگهای خودتون رو، کبار خودتون رو، بزرگترهای خودتون رو توقیر کنید، با وقار نگه دارید. خب خودش باید با وقار باشه، ما با وقار نگه داریم؟ نه، وقار و بزرگی دو طرف داره، یکی شخص خودش بزرگ باشه، یکی اینکه من او را بزرگ نگه دارم، من تلقی بزرگ داشته باشم، من توقیر کنم، وقار و بزرگی او را نگه دارم، احترام او را نگه داشته باشم. پس بزرگی دو طرف داره، یکی مال ذات اون طرفه، شخص بزرگه، یکی همین که منی که باش برخورد میکنم سعی کنم او را بزرگ بشمارم، بزرگ نگه دارم. لذا به ما میگن که برترین ذکر الله اکبره، لا اله الا الله، سبحان الله. چرا؟ برای اینکه خدا را بزرگ می شمارد. خدا بزرگه، اما من وقتی گفتم الله اکبر، خدا بالاتر است، بزرگتر است از توصیف، خدا را بزرگ شمردم، بزرگ دانستم، بزرگ معرفی کردم، بزرگ نام بردم. خود نام بردن، خود برخورد خیلی مهمه. شما به یک معلمتون، به یک استادتون، به یک عالم و به یک روحانی، به یک مرجع تقلید، به یک عالم ربانی بگید که من شما رو خیلی بزرگ میدونم، میدونم شما خیلی بزرگ هستید، ولی موقعی که پیش شما نشستم پامو دراز میکنم، بی جوراب میام خدمت شما، دراز میکشم، پشتمو به شما میکنم، بی ادب میشینم، نمیشه. میگم بزرگ نشمردی، بزرگ را باید بزرگ شمرد. وقرو کبارکم، اتفاقا این جمله وقرو کبارکم به یه تعبیری در قرآن هست نسبت به خدا که بلده بگه، از لغت وقار راهنمایی کردم نسبت به خدا. مالکم لا ترجون لله وقارا، یعنی چرا وقار خدا را امید ندارید؟ چرا به وقار خدا احترام نمی کنید؟ چرا خدا را از وقار می اندازید؟ چطوری از وقار می اندازیم؟ وقتی که کسی گناه کرد، مرتکب گناه شد، هیم تکرار کرد، وقار خدا رو نگه نداشته، بی احترامی کرده نسبت به خدا. یعنی گویا میگوید که خدا بزرگ نیست در نگاهش و در نظارتش، در سمیع بودنش، در بصیر بودنش، پس بزرگ نمیشمره خدا رو. نه، ما لکم لا ترجون لله وقارا، باید وقار خدا رو نگه دارید. وقت خلقکم اطوارا که در آیات برای ما بیان شده. فعظمتم جلاله یعنی شما بزرگی خدا را بزرگ شمردید، بزرگ دانستید، خدا را بزرگ معرفی کردید. از چند جهت؟ در گفتار، در کردار، در تفکر، در قول و فعل و تفکرتون. خدا رحمت کنه این سید ابن طاووس که کتاب های زیادی داره، از جمله محج و دعوات که کتاب دعاش اخیراً هم دو تا چاپ جدید شده، که با ترجمه که بی ترجمه، که خیلی چاپ های نفیس خوبی هم شده. این سید ابن طاووس خیلی در این کار مقتدی به ائمه است، وقار خدا رو نگه می‌داره در تمامی کتاب، خیلی کتاب داره، در کتاب های عربیش هر جا که اسم خدا رو میبره حتما جل جلاله مقیده بگه، ولو تو یه صفحه 20 صفحه. ائمه ما میگفتن الله عز و جل، جل جلاله، صفات مختلف. ایشون نمیشه در جمله ای در کتابی اسم خدا رو ببره جل جلاله نگه. بعضی از دانشمندان و علمای ما مقیدن وقتی اسم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد، ولو در یک صفحه کتاب 50 مرتبه بگن، مقیدن که صلی الله علیه و آله و سلم رو بگن، بنویسن. ولی این جیگولای امروزی یه صاد میذارن یا یه عین میذارن به تقلید از اهل تسنن، خوب نیست. وقار پیغمبر رو باید نگه داشت. یا ائمه رو که اسم میبرن یه عین میذارن یا اصلا هیچی هم نمیگن. وقار ائمه رو باید نگه داشت و در مواقع رسمی که صحبت میکنیم، یه وقت با اونا مغازله میکنیم، روزه میخونیم، شعر میخونیم، اون یه حالت استثنایی عشقی است. اما در حالتهای معمولی باید وقار ائمه رو نگه داریم و علیه السلام، علیهم صلوات الله، حتما بگیم. فعظمتم جلاله یعنی شما بزرگی خدا را بزرگ شمردید، بزرگ شمردید بزرگی خدا را، قولم و فعلم. خب این چه ربطی داره به مقام عصمتشون؟ با یک مثال رد میشم. اگه بخوام تو این وادی وارد بشم همه وقتمو میگیره، نمیخوام همه وقتم بگیره، چون ایام عاشورا باید بیشتر عزاداری کرد و من به این مسئله معتقدم، به عنوان توسل به امام حسین علیه السلام. شما خودتون چه وقتهایی نسبت به امام حسین علیه السلام خیلی علاقه دارید؟ خیلی فرق میکنه، حالات انسان فرق میکنه. فرض بفرمایید که تو یک عروسی رفیقتون رفتید، احیانا خدای نکرده اونجا گناهی هم شده، بزن به رقصی هم بوده، بعد بر میگردید، اون موقع به امام حسین بیشتر علاقه دارید؟ یا اون موقعی که در روز عاشورا، در شب عاشورا، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت در یه جلسه شرکت کردید برای امام حسین علیه السلام، حرف شنیدید، حرف گفتید، گریه کردید، از جلسه دارید میرید بیرون، اونجا بگن جون تو برای امام حسین بده میدی، بیشتر علاقه دارید؟ چرا؟ برای اینکه جان شما عجین شده با محبت امام حسین علیه السلام. این قبارها و زنگارهایی که روی آینه صفحه دل انسان هست در اثر گریه و در اثر تذکر و ثواب و درود و سلام بر اونها پاک شده، آینه دل انسان صاف شده، آدم احساس سبکی میکنه. به همون اندازه انسان از جلسه امام حسین علیه السلام بیرون میره احساس سبکی میکنه که وقتی که مثلا فرض کنید که در یک به اصطلاح مسافرتی رفته، گرم بوده، آلوده شده، کثیف شده، عرق کرده، میاد دوش میگیره، صابون میزنه، شامپو میزنه، لباسش عوض میکنه، میاد بیرون، یه احساس سبکی خاصی میکنه. یا شما بچه ها موقعی که امتحان دارید، امتحان رو خوندید شبها، روزهای مختلف، بعد امتحان رو خوب دادید، نتیجه هم دادن، احساس سبکی میکنید. انسان وقتی از مجلس امام حسین علیه السلام میاد بیرون اینجوری احساس سبکی میکنه. وقتی احساس سبکی میکنه امام حسین بیشتر دوست داره. یعنی اینا نسبت معکوس داره، نسبتشون عکسه. هر چقدر ما کوچکی خودمون رو بیشتر دریافت کنیم، بزرگی خدا را بیشتر دریافت میکنیم. از نظر اعمال و مناسک شما در نماز خیلی کوچیکی خودتون رو در میابید، چون در نماز همش میگید من محتاجم، من گدا هستم، اینجوریه دیگه. الله اکبر، خدا برتر از وصفه، اشهد ان لا اله الا الله. تو نماز میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، خدا منو به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم. همینجوری میایید تا خم میشید در رکوع. انسان وقتی خم میشه نیم شخصیت خودشو از دست میده، خودشو کوچک میبینه. چون خودشو کوچک میبینه، خدا رو بزرگ میبینه، میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، میره سجده، نیم شخصیت دیگر خودشو از دست میده و به خاک میفته. لذا اونجا خدا رو بزرگتر میبینه، میگه چی؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده، از عظیم هم بیشتر میفهمه. اونجا خدا رو میگه عظیم، اینجا رو خدا میگه الاعلا، یعنی برتر، بالاتر، بزرگتر. سبحان ربی الاعلا و به حمده. چرا؟ برای اینکه خودش رو، خودیت خودش رو از دست میده. لذا نسبت دریافت عظمت و بزرگی خدا با نسبت دریافت کوچکی ما نسبت کاملا عکس داره. هر چقدر خودتو بیشتر بکوبی و خودتو بیشتر کوچک کنی و کوچک ببینی، حقیقت خودتو ببینی، خدا رو بزرگتر میبینی. اون جمله چیه که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، نو ائمه فرمودن، کسی که خود را بشناسد خدای خود را، پروردگار خود را شناخته است. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه. چرا؟ چه نسبتی هست بین نفس و رب؟ نسبتش نسبت عکس و صاحب عکسه. استغفرالله، اون وقت سنخیت میشه. نسبت عکس و صاحب عکس نیست، نسبت کوچک، فقیر، محتاج، عاجز، گداست به پادشاه غنی. نسبت بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگ، نسبتش اینه. لذا هر چقدر کوچکی خودمون رو بیشتر دریابیم، بزرگی خدا رو بیشتر در میابیم و بیشتر درک میکنیم. اینجوری هست؟ بله اینجوری هست. شما تا خودتو میبینی، تو را تا بودت خود در وجود است، دلت فارغ چو شیطان از سجود است. اگر خودتو ببینی سجود نمیتونی بکنی، چون سجود آخرین قسمت ظاهری و فیزیکی کوچک دیدن خوده. چون آدم همه وجودش، آخه شما وقتی وای میستید سرفرازید، ایستادید، هستید. وقتی برای رکوع خم میشید نیمی از شما از بین رفت، وقتی به سجده میفتید همه شما از بین رفته. منم دیگه نداری. اون وقت میگه زیباترین، بهترین، اشرف اعضای بدنت رو که پیشانیته بذار روی خاک. وقت در بعضی از دعاها داره دیگه، دیدید که توی زیارات ائمه هم یه قسمتی داره که میگه بعد از این که سرتون رو گذاشتیم به خاک، صورتتون رو بذاریم به خاک و این ذکر رو بگین، طرف راست رو، صورتتون رو طرف چپ رو بذارید به خاک و این ذکر رو بگید. این نهایت ابراز کوچکی و ذلت و مسکنته و کوچکی است. و چون اینجوری است، لذا انسان وقتی خود را کوچک میبینه خدا را در نهایت بزرگ میبیند. اون وقت ائمه ما سلام الله علیه اجمعین چون این صفات رو داشتن، اسمکم الله من الزلل، آلودگی نداشتن. چون آلودگی کبر میاره، اینو بدونید بچه ها، هر چقدر بیشتر مرتکب گناه بشه انسان بیشتر خودشو بزرگ میبینه و خدا رو کوچک میبینه و کبر و غرور پیدا میکنه. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، از امتحانات در اومدید، و تحرکم من الدنس، از آلودگی های اعضا و جواره خدا شما رو پاک کرده، و از هبنکم الرجس، پلیدی ها، ناپاکی ها، شرک رو از شما برداشته، و تحرکم تطهیرا. پس حالا که اینجوری هستید، فعظمتم جلاله، حالا که اینجوری هستید پس جلال و عظمت خدا را بزرگ شمردید. چون وقتی شما پاک شدید میشید آینه زلال. آدم در آینه زلال فقط صورت یار را میبیند، چون دیو رود فرشته درآید. همیشه ذکرهایی هم که ما داریم، ذکرها اینجوری هستن، اول به ما یه دستمال تر میده، اول یه مواد شوینده میده که دلمونو بشوییم، دیگه اون حقیقت خودشو ظاهر میکنه، میگه بگو لا اله الا الله، الله خودش تجلی میکنه. وقتی ما آلودگی ها رو از خودمون برطرف کنیم خدا خودش تجلی میکنه. حالا من این دعای عرفه رو از این کتابی که امشب چند جاشو میخوام براتون به مناسبت اگر فرصت باشه بخونم، از دعای عرفه یه جملاتی رو آوردم برای شما بخونم. از این جهت دعای عرفه رو انتخاب کردم که عرفه تازه گذشته، ما و زائران حرم امام حسین علیه السلام در عرفه یا حرم امام حسین بودن یا حرم امیرالمومنین علیه السلام بودن، حاجیان هم در زمین عرفات با امام زمان ارواح نافدا هم سفر، همراز و هم صدا بودند و این دعا را ترنم کردن و گفتگو کردن که خوش به سعادتشون. در جلسه‌مون هم می‌بینم که از دوستان من چند نفر از حاجیان هستن. بر اینکه شما ببینید که امام حسین علیه السلام فعظمتم جلاله چجوری جلال خدا را بزرگ شمرده و خدا را چجوری دیده و چجوری خدا را معرفی میکنه و چجوری دریافت میکنه، در همه جملات، در همه گفتارها، در همه کردارها، در همه برخوردهای امام حسین علیه السلام این مسئله فعظمتم جلاله، بزرگی خدا را بزرگ شمردی هست. من چند جمله از این دعای عرفه میخونم، بعد دو سه جمله هم از برخوردهایی که در بین راه مکه تا عراق تا کربلا امام داشته که همه جملات فعظمتم جلاله رو ترجمه میکنه و تفسیر میکنه، عرض میکنم خدمتتون. این دعای عرفه رو من اینجوری میگم، اونایی که علاقه دارید به مباحث توحیدی و مسائل عرفان روحی توحیدی مبدعی و معادی، توی سال یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه فرصتی دارید نوبر کنید این دعای عرفه رو بخونید، مطالعه کنید. حالا نه به عنوان خوندن دعا، دعاست دیگه، اب نداره، وقت ببینید چه کرده امام حسین علیه السلام در مثلا بعد از نیم روز، شاید مثلا دو ساعت سه ساعت بعد از ظهر بوده تا غروب. راویان اینجوری میگن که امام حسین علیه السلام در پای جبل الرحمه در زمین عرفات این دعا رو خونده. چی هست این دعا؟ من فقط یه جملاتی رو کوتاه، به خاطر اینکه شما ببینید که چقدر خدا را بزرگ میبینه و فعظمتم جلاله چقدر در جملات امام حسین علیه السلام و در افکار و در گفتار و در کردار آقای امام حسین علیه السلام تجلی داره. فلک الحمد یا من اقال اسرتی، تمام حمد و ستایش مال توست ای کسی که لغزش های منو اقاله کردی. اقاله در معاملات به هم به کار میده، یعنی معامله‌ای که کردیم پشیمون شدیم به هم زدی. یا من اقال اسرتی و نفس کربتی، هم برای توست ای کسی که بلایا و گرفتاری های من رو از من برطرف کردی. و عجاب دعوتی، هی گفتم یا رب یا رب یا رب و تو جواب مثبت به من دادی. و ستر عورتی، ای خدایی که آرها و عیبهای مرا پوشاندی. و ذنوبی، گناهان مرا بخشیدی. و بلغنی طلبتی و نصرنی علی عدوی، ای کسی که مرا رسانده ای به همه حوائجم و اهداف خودم و مرا نسبت به دشمنم غالب کردی. و این اعدو نعمک و مننک و کرائم منهک لا احصیها، اگه بخوام نعمتهای تو را بشمرم قادر به شمارش نیستم. میگه اینا رو برای مقدمه خوندم، بعد میگوید که یا مولای انت الذی انعمت، تویی که به من نعمت دادی. انت الذی احسنت، تو هستی که به من احسان میکنی. انت الذی اجملت، تو هستی که من و اطرافیان مرا برای من زیبا نمودی. انت الذی افضلت، تو هستی که فضل و بخشش و بزرگواری کردی. انت الذی مننت، تو هستی که بر من منت گذاشتی. انت الذی اکملت، خوش به حالتون ای کسانی که در نیم روز عرفات در زیر چادرهای عرفات با بوی یار گم شده امام عصر ارواح نافدا این جملات رو زمزمه کردید و خوندید. انت الذی اکملت، تو هستی که مرا تکمیل کردی. انت الذی رزقت، تو هستی که روزی دادی. انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اغنیت، تو هستی که هم بی نیاز میکنی هم محتاج میکنی. انت الذی آویت، تو هستی که به ما پناه میدهی. انت الذی کفیت، تو هستی که کفایت میکنی. انت الذی هدیت، تو هستی که مرا رهنمایی کردی.
انت الذی اسمت، تو از هزاران خطر مرا نگه می‌داری. انت الذی سترت، تو هستی که عیوب مرا می‌پوشانی. انت الذی غفرت، تو هستی که از من گذشتی. انت الذی اقلت، تو هستی که اقاله کردی. انت الذی مکنت، تو هستی که این همه امکانات به من دادی. انت الذی اعززت، تو مرا عزیز کردی. انت الذی اعنت، تو کمکم کردی. انت الذی عزدت، تو دست و بازوی مرا گرفتی. انت الذی ایدت، تو تأییدم کردی. انت الذی نصرت، تو یاریم کردی. انت الذی شفیت، تو مرا از بیماری های خطرناک شفا دادی. انت الذی عافیت، تو من عافیت دادی. انت الذی اکرمت، بدون لیاقت به من کرامت بخشیدی. تبارک ربنا و تعالیت، فلک الحمد دائما و لک الشکر واجبا. وقت این که میگم که انسان وقتی خودشو کوچک ببینه خدا را بزرگ میبینه، این جملات بعدش نشون میده که خدا خودشو چقدر کوچک میبینه. ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی، ای خدای من کسی هستم که اعتراف به گناهانم میکنم. فغفر حالی، انا الذی اخطأت، من کسی هستم که خطا کردم. انا الذی اغفلت، من کسی هستم که غافل هستم و فراموشکار. انا الذی جهلت، من نادان هستم. انا الذی هممت، من کسی هستم که تصمیم های خطرناک گناه میگیرم. انا الذی سهوت، من سهو اشتباه کردم. انا الذی اعتمدت، من به خودم تکیه کردم. انا الذی تعمدت، من عمدن پای در عتبه گناه تو گذاشتم. انا الذی وعدت، من وعده دادم. انا الذی اخلفت، من مخالفت با وعده کردم. انا الذی نکست، من با تو پیمان بستم و پیمانهای خود را شکستم. انا الذی اقررت، یا الهی اعترف به نعمک عندی و ابوء به ذنوبی، من کسی هستم که به نعمتها اعتراف میکنم و به گناهان خودم به نزد تو و به پیش تو برمیگردم. فعظمتم جلاله، یعنی شما بزرگ شمردید بزرگواری خدا را، جلال خدا را و عظمت خدا را شما بزرگ شمردید. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای سید الشهدا، تو با برخورد خودت، تو با کارهای خودت، تو با جملات خودت، تو با کارهایی که کردی همواره خدا را بزرگ شمردی. امروز هم کاروان تو به سرزمین کربلا رسید. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.